در قسمت بعدی بحثمون و طبق روالی که داشتیم با پیشینه تاریخی جریان تحزیم‌گرایی انشالله آشنا خواهیم شد. اگر ما بخواهیم این پیشینه رو به خوبی بشناسیم، لازم هست توجه داشته باشیم که در میراث حدیثی مسلمانان، چه شیعه و چه اهل سنت، اخبار و احادیثی با این مضمونی که مشاهده می‌فرمایید وجود داره و دیده میشه که در این اخبار و احادیث از طرفی پیشوایان دینی از وارد شدن بدعت به معنای آموزه‌های غیر اصیل به ساحت دین ابراز نگرانی کردند و از طرف دیگر پیشوایان دینی برای برخاستن تهذیب گرایانی و بدعت ستیزانی در بین مسلمانان پیشبینی کردند. یعنی از یک طرف معصوم بیان فرموده که من نگرانم که دینتون به آن چیزی که شایسته نیست و وحیانی نیست آلوده شود، و از طرف دیگر معصوم تأکید کردند که در هر بازه زمانی، در بازه زمانی مشخصی، مصلحانی، تهذیب‌گرایانی و انسانهای برجسته ظهور خواهند کرد و این بدعتها رو که به تدریج بر ساحت دین وارد شده اینها رو خواهند زدود و اون دین اصیل و پالایش شده رو در اختیار عموم مسلمانان قرار خواهند داد. از جمله این احادیث تعدادی از اخباری است که به وجود مقدس پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله منسوب شده. داخل پرانتز عرض بکنم این که این قبیل اخبار و روایات تا چه حدی دلالتشون قابل قبول هست و از حجیت و اعتبار برخوردارند در جای خودش باید انشاءالله مفصل کار بشه. اما از جمله به وجود پیامبر خاتم منسوب هست که فرمودند به این مضمون که خداوند در رأس هر صد سال کسی را برای این امت برمی انگیزد تا دینش را تجدید کند. تجدید دین یعنی چی؟ یعنی بازخوانی اصل دین و تلاش برای زدودن آلودگی ها از اون. این قبیل اخبار و روایات به ویژه در میراث حدیثی اهل سنت که در این مجموعه بیشتر وجود داره، در طول تاریخ اسلام باعث شده که یک اتفاقات بیفته. از طرفی یک عده‌ای داعیه دار پیدا شده اند در طول تاریخ اسلام، به این قبیل احادیث تمسک کرده اند و خودشون رو همون مصلحی دانستند که پیامبر پیش بینی کرده. یعنی تقریبا ما اگر تاریخ اسلام رو رصد بکنیم، در هر 100 سالی 150 سالی یه همچین جنبش هایی وجود دارند. یک عده‌ای یه شخص ظهور کرده، عده‌ای رو دنبال به دور خودش جمع کرده با این ادعا که من همون مصلحی هستم که پیامبر وعده داده و در رأس هر صد سال خلاصه ظهور کردم و میخواهم دین رو به اون اصل خودش بازگردانم. از یه طرف باعث شده که یک عده‌ای به عنوان داعیه دار تهذیب و اصلاح دین ظهور بکنن، از اون طرف هم باعث شده که عموم مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، در انتظار ظهور این مصلحان به سر ببرند. که البته اینجا منظور ما این نیست که این انتظاری که اینجا مطرح میشه رو با اون به اصطلاح عقیده صحیح و راستی اینی که شیعیان برای ظهور آخرین امام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف دارن با اون بخوایم خلاصه ممزوج بکنیم، نه، داریم در راستای بحث تحذیب گرایی عرض میکنیم که بر مبنای اون احادیثی که عرض کردیم صحت و اعتبارش باید در جای خودش بررسی بشه، هم ادعی در طول تاریخ اسلام ظهور کردن، خودشون رو به عنوان مصلحان معرفی کردن، از اون طرف هم این اندیشه در عموم مسلمانان همواره وجود داشته که باید مصلحانی و تهذیبگرایانی ظهور بکنند و بدعت ها و خرافات را از ساحت دین بزدایند. بر مبنای اخباری که گفتم با این محتوا و مضمون وجود داره، در طول تاریخ اسلام ما شاهد هستیم که دانشمندان اسلامی همواره از ورود و نفوذ بدعت ها و خرافات به ساحت دین ابراز نگرانی کردند. ما در تاریخ اسلام از همون صده های نخست شاهد ظهور دو جریان فکری قدرتمند و تأثیرگذار هستیم که در طول تاریخ هم اینها به هر حال جاشون رو عوض می‌کردند. یک زمانی این گروه غالب شد، یک زمانی گروه مقابلش. این دو گروه به عنوان نسل‌گرایان و عقل‌گرایان شناخته میشن. نسل‌گرایان رو گاهی متن‌گرایان گفتند، گاهی حدیث‌گرایان گفتند، گاهی اهل الحدیث گفتند. این نسل‌گرایان بیشتر در به ویژه در صده‌های نخست اسلامی تبلور دارند، در اون گروهی که در کلام اسلامی به عنوان اشاعره شناخته میشند، اشعریان. جالبه که این گروه نسل‌گرا و اون گروه مقابلش گروه عقل‌گرا هر دوتاشون دغدغه‌های تهذیب‌گرایانه داشتن. نسل‌گرایان ویژگی اصلیشون چیه؟ اینه که با صدای بلند اعلام میکنند و حتی خونها بر سر این ادعاشون دادند که ما اگر بخوایم دین رو درست بفهمیم باید صرفا اتکا بکنیم به آنچه که در نص دین یعنی قرآن و سنت وجود داره و اصلا نباید به عقلمون اجازه بدیم که در فرایند فهم دین دخالت بکنه. نگرانی نسل‌گرایان، نگرانی تهذیب‌گرایانه اینها چی بوده؟ از جهت افزوده های فرانستی به ساحت دین. افزوده فرانسی یعنی چی؟ یعنی مطالبی که در اصل متن دین یعنی قرآن و سنت صحیح وجود ندارد و خارج از اون به عنوان دین به این مجموعه اضافه میشه. این افزوده های فرانسی چه عارضه ای ایجاد میکنند؟ عارضه تورم متون دینی. تورم یعنی هجیم شدن. این نسل‌گرایان مدعی‌اند که اصل دین یعنی همون قرآن و سنت صحیح، همون اصل باید در همون کمیت باقی بماند و ما باید با افزوده‌هایی که خارج از این اصل به ساحت دین وارد میشه مقابله بکنیم و از تورم و هجیم شدن متون دینی جلوگیری بکنیم. عقل‌گرایان مدعای اصلیشون چیه؟ اینه که میگن نه، هیچ لزومی نداره که ما صرفاً به آنچه که در ظاهر منابع دین هست بسنده بکنیم. خداوند به ما عقل داده، حجت درونی داده، باید این عقل و این اجتهاد رو یه جاهایی برای فهم بهتر دین به کار بگیریم. اما جالبه که با این که از نظر مبنایی کاملاً در مقابل نسل‌گرایان قرار دادن، باز دغدغه‌های تهذیب‌گرایانه دارند و دغدغه اونها چیه؟ نگرانی از جهت ورود نصوص مجعول و محرف به ساحت دین، که خب پدیده است که یعنی پدیده جهل و وضع حدیث پدیده است که مورد اتفاق همه اندیشمندان از هر دو دسته هم هست. عقل‌گرایان نگرانیشون اینه که به اون منابع اصلی دین احادیث جعلی و محرف اضافه بشه و همینها عارضه ورود بدعت و خرافات در دین رو به همراه داشته باشه. فارغ از این دعوایی که از قدیم الایام در بین اندیشمندان مسلمان بوده و البته در یک نقطه به عنوان تهذیب‌گرایی مشترکند، این دعوای تاریخی تأثیر خودش رو در دوران معاصر هم گذاشته و باعث شده که جریان‌های تهذیب‌گرایی زمان ما این دو سه قرن اخیر هم از اون ریشه های کهن در فرهنگ اسلامی تأثیر بپذیرند و هم از اقتضاعات عصر مدرن و دوران جدید و در نتیجه تمایل به تغییر، هماهنگ سازی آموزه ها با نیازهای جدید و همینطور خالص سازی اونها پیدا بکنند. پس ما یک پیشینه تهذیب‌گرایی قدرتمند داریم در طول تاریخ اسلام. این پیشینه تا زمان ما هم تداوم پیدا کرده و اقتضاعات و ملزومات دوره جدید هم به اون اضافه شده و باعث شده که عده‌ای که ما اونها رو تهذیب‌گرایان جدید مینامیم وارد عرصه بشوند، همون مدعای کهن رو، یعنی ضرورت پالایش دین رو مطرح بکنند، منتهاش با نگاه جدید و توجه به اقتضاعات دوران اخیر.